ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان، گزارش هایی خواهیم داشت در مورد بیانات یک مقام اتحادیه اروپا که ادامه کمک های این اتحادیه را به افغانستان بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تعهد می کند. و مطلب هم در مورد اولین انتخابات دموکراتیک در تونس بعد از قیام های این کشور. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که سید فتح محمد بها تهیه نموده است.
با سلام و صبح بخیر، می‌خواست توجه نمایید به سرخط خبرها. انفجار یک تانکر تیل در شاهراه کابل پروان منجر به کشته و زخمی شدن حدود 40 تن گردید. اتحادیه اروپا از کمک‌هایش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی اطمینان داده است. و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که رئیس جمهور اوباما مرگ محمد قذافی را پیام به سایر دیکتاتوران جهان خوانده است. این هم مشروح خبرها. در نتیجه انفجار یک تانکر تیل شب گذشته در شاهراه کابل پروان حدود 40 تن کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این انفجار حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در منطقه دوسرکه بگرام صورت گرفته است. جنرال فایز سید خیلی، عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان، بر رادیو آزادی گفت این انفجار ناشی از ماین کوچک جاسازی شده در این تانکر بود که نخست بخش از این تانکر تیل را خسارمند ساخت. به گفته آقای سید خیلی، پس از این انفجار مردم محل به خاطر گرفتن تیل به این تانکر شتافتند که بخش دیگر آن منفجر شد. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند تا اکنون رقم دقیق کشته شده های این رویداد معلوم نیست، اما وضعیت بیشتر زخمی شده ها وخیم گزارش شده است. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ماموریت سیاسی، تعلیم نظامی و کمک‌های انکشافی این اتحادیه در افغانستان بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت. با گفته او، اتحادیه اروپا نمی‌خواهد اشتباهات سال 1989 تکرار شود که با بیرون رفتن قوای شوروی، خالیگاه امنیتی در افغانستان ایجاد شد و گروه‌های ضد شوروی به جان یکدیگر افتادند تا اینکه طالبان به قدرت رسیدند. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه. مقامات دولتی در ننگرهار به قوم علی شیر شینوار هشدار داده گفتند اگر تا امروز از دشت‌های دولتی بیرون نشوند با آنها برخورد قانونی خواهد شد. میان قوم علی شیر و سپای از مدت طولانی به این سو بالای ملکت دشت‌های دولتی اختلافات به وجود آمده و در جریان برخوردها میان دو طرف هر دو قوم تلفات را نیز متقبل شدند. گلاغا شیرزوی والی ننگرهار در گرد همایی بزرگان قومی هشدار داده گفت قوم علی شیر باید تا امروز از دشت‌های دولتی بیرون شود. دیروز به خاطر حل این اختلافات نماینده های اقوام مهمن، شینوار، علی شیر و سپای برای اجلاس به شهر جلال آباد دعوت شده بودند، اما نماینده های قوم علی شیر در این اجلاس شرکت نکردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت که رهبر سابق لیبیا معمر قذافی امکاناتی را که برایش میسر شده بود تا دموکراسی را در کشور خود حاکم بسازد از دست داد. آقای اوباما مرگ قذافی را یک پیام به دیگر دیکتاتوران جهان خواند.
این شخصی بود که 40 سال کشور خود را به دهشت انداخته بود و از تروریسم حمایت میکرد. او در جریان حرکت بهار عرب امکانات داشت که قبضه خود را رها کند و صلح‌آمیز به سمت دموکراسی حرکت نماید. ما برای او فرصت دادیم و او این کار را انجام نداد. بدون شک شما اجگاهی نمیخواهید که هیچ کسی به سرنوشت او دچار شود. اما با عقیده من این عمل پیام واضح را به دیگر دیکتاتوران در سر تا سر جهان میرساند که مردم تشنه آزادی میباشند.
رئیس جمهور آمریکا دیروز بعد از آن که خبر دفن قذافی 5 روز بعد از گرفتاری و کشتنش به نشر رسید در این مورد صحبت کرد. فرزند قذافی سیف الاسلام هنوز هم پیدا نشده است. مقامات شورای انتقالی لیبیا میگویند که سیف الاسلام در دشت‌های جنوبی لیبیا که با نایجیریا و الجزایر سرحد مشترک دارند پنهان میباشد و میخواهد با یک پاسپورت تقلبی از کشور فرار کند. نتایج رسمی برخی از آرای انتخابات در تونس نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه‌رو النهضه برنده انتخابات شده، ولی نتوانسته است اکثریت آرا را به دست آورد. النهضه پیروزی خود در این انتخابات را اعلام کرده و حزب رقیبش پی دی پی شکست خود را پذیرفته است. حزب النهضه تعهد کرده که دموکراسی سکولار را در تونس حفظ خواهد کرد. انتخابات روز یکشنبه به خاطر انتخاب اعضای شورای برگزار شد که قرار است در جریان یک سال مسوده قانون اساسی تونس را تهیه کند. این شورا همچنان یک رئیس جمهور و حکومت موقت را انتخاب خواهد کرد تا این کشور را تا برگزاری انتخابات در اواخر سال آینده یا اوایل سال 2013 رهبری کند. مایکل گاهلر، ناظر اتحادیه اروپا، از انتخابات تونس در سخنرانی در پایتخت این کشور این انتخابات را به حیث یک موفقیت بزرگ جنبش بهار عرب ستایش کرد. ناظران اتحادیه اروپا گفتند تنها از های خیلی جزئی در جریان انتخابات گزارش شده است. تلاش‌های نجات در ویرانه‌های منطقه زلزله‌زده شرق ترکیه 3 روز بعد از وقوع زلزله هنوز هم ادامه دارد. در این زلزله تا حال حداقل 459 نفر کشته شدند. تیم نجات یک دختر 14 روزه را با مادر و مادرکلانش دیروز از مخروبه‌های زلزله زنده بیرون کردند. دیروز باران‌ها شروع شد و انتظار می‌رود که با زودی اولین برف زمستان امسال هم در اینجا به باریدن آغاز نماید. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان که در آغاز زلزله گفته بود خود این کشور با این مصیبت به تنهایی برخورد نماید، دیروز به 30 کشور جهان از جمله اسرائیل مراجعه کرد که کمک‌های فوری از جمله خیمه، خانه‌های سیار و کانتینرها را به قربانیان زلزله برسانند. و از یک مقام رسمی روسی نقل شده که گفته است روسیه تعدادی از دستگاه‌های سیار پخش کننده پارازیت را به ایران فرستاده و درباره فرستادن تعداد بیشتر از این دستگاه‌ها مذاکره می‌کند. خبرگزاری ریانوسیتی روسیه به نقل از کانستانتین بیرولین، معاون اداره همکاری‌های نظامی و تکنیکی روسیه، گزارش داده که گفته است با وجود نگرانی‌ها از برنامه‌های هسته‌ای ایران، فروش این دستگاه‌ها برخی از برنامه گسترده روسیه به خاطر فروش اسلحه به ایران است. خبرگزاری همچنان از بیرولین نقل کرده که گفته است این دستگاه‌ها دستگاه‌های دفاعی‌اند و شامل تحریمات وسوده از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران نمی‌شوند. سازمان ملل متحد فروش اسلحه بالای ایران را تحریم کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است امیدوار است که قبل از کنفرانس های استانبول و بن کشورهای اروپایی در مورد حضور خود در افغانستان بعد از سال 2014 هم به موافقت برسند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. وزارت زراعت افغانستان کشت زعفران را در ولایت ننگرهار تقویه میکند. استفاده از تلفن های موبایل در وقت رانندگی یکی از سبب های حادثات ترافیکی در افغانستان شناخته شده است. در مطالب جهانی خواهید شنید که در اولین انتخابات تونس بعد از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، حزب اسلامی این کشور النهضه برنده شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آمدن. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز اظهار داشت که همکاری و کمک‌های انکشافی اتحادیه اروپا به افغانستان بعد از سال 2014 که مسئولیت امنیتی این کشور به قوای خود آن انتقال می‌کند، باز هم ادامه خواهد داشت. جامعه جهانی در نظر دارد که حضور نظامی خود را در افغانستان کمرنگ بسازد و نیروهای بین‌المللی تحت رهبری ناتو تا ختم سال 2014 قرار است تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به قوای خود این کشور بسپارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این برنامه در بعضی حلقه‌های سیاسی نگرانی ایجاد کرده است که مبادا خالیگاه امنیتی در افغانستان ایجاد شود و وقایع سال 1989 در افغانستان تکرار گردد که قوای شوروی سابق از افغانستان خارج شدند و جنگ‌های داخلی بین گروه‌های ضد شوروی آغاز گردید که در نتیجه راه برای به قدرت رسیدن طالبان باز شد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ویاگالداس اوساکاس تأکید نمود که اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 هم حضور خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد. او گفت این بسیار مهم است که به مردم افغانستان اطمینان داده شود که اتحادیه اروپا در پهلوی جامعه جهانی از راه‌های سیاسی، انکشافی، و تعلیمات نظامی حضور خود را بعد از سال 2014 در افغانستان حفظ می کند. آقای اوساکاس که در بروکسل مرکز اتحادیه اروپا به خبرنگاران صحبت می کرد افزود این هم خیلی مهم است که به مردم اروپا پیام آشکار رسانده شود که ما نمی توانیم اشتباهات سال 1989 را تکرار کنیم و سیاست دوری از افغانستان منطقه را پیش بگیریم. اوساکاس قبل از کنفرانس 2 دسامبر در استانبول و 5 دسامبر در بن در این مورد توضیحات داد. در کنفرانس های نام برده برنامه ها برای آینده ای افغانستان مورد بررسی قرار خواهند داشت. بعضی از کشورها برنامه های خروج خود از افغانستان را قبلا اعلان کردند، اما ایالات متحده آمریکا که فرماندهی آیسف را به عهده دارد و 2/3 بخش سربازان خارجی در افغانستان هم از این کشور می باشند، تا حال واضح نساخته است که چی وقت تمام سربازانش افغانستان را ترک خواهند کرد. 3 هفته قبل سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت انتقال مسئولیت های امنیتی چنین معنی ندارد که ناتو از افغانستان کاملا خارج می شود. به عبارت او انتقال خروج معنی ندارد. اوساکاس بیان کرد امیدوار است برنامه به نام ایوپول افغانستان که یک ماموریت برای کمک ها به افغان ها در ساحه گرفتن مسئولیت های نظم و اجرای قانون می باشد بیشتر از مدت تعیین شده ختم سال 2013 ادامه داده شود. در 6 ماه گذشته ایوپول 1700 پلیس، 300 مربی، 200 سارنوال، 30 وکیل مدافع و 20 قاضی افغان را تعلیم داده است. به گفته او این تعداد در مقایسه با نیاز افغانستان به هزاران پلیس یک رقم ناچیز می باشد. اوساکاس گفت امیدوار است که تا کنفرانس بن آنها به نتیجه نهایی برسند که اتحادیه اروپا در ساحه اصلاحات در سکتور امنیتی افغانستان کمک‌های خود را دوام خواهد داد و این ماموریت بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مردم افغانستان باید در مورد کشتارها حقیقت را بیان کنند. روزنامه می نویسد وقتی که موضوع قتل مطرح می شود، افغانها قهرمان پرده پوشی هستند و می خواهند که به خاطر ایجاد سهولت برای خانواده مقتول هر نوع داستانی را بیان کنند. اما به نوشته روزنامه گاردین در حقیقت این گونه داستانها گمراهی ایجاد کرده مراسم سوگواری را تغییر می دهد. روزنامه گاردین می افزاید طالبان به خاطر نشان دادن قدرت خود مسئولیت هر قتل را به گردن می‌گیرند. قاتلان اصلی هم زیر پرده طالبان بدون این که توجه را به خود جلب کنند کار خود را انجام می‌دهند. خانواده مقتول هم به خاطر جلوگیری از سخنان بجا و به جای دوستان و دشمنانشان نمی‌خواهند این موضوع را بدانند که شاید مقتول آنها قربانی یک حادثه جنایی شده باشد. به نوشته روزنامه گاردین این موضوع یک مشکل دیگر را هم با آنها آسان می سازد، زیرا در سیستم فاسد و پراگنده افغانستان تحقیقات جنایی سالها را در بر می گیرد. از این رو به نوشته روزنامه خانواده های مقتولین در افغانستان بیشتر می خواهند قربانیان آنها با نام بلند شهید یاد شوند، ولی در این راستا به حقیقت پشت پا می زنند و زمینه را برای جنایتکارانی که به چنین اعمال دست می زنند مساعد تر می سازند که به چنین اعمالشان ادامه دهند. اما به نوشته روزنامه این هم طبعا واقعیت دارد که اکثریت قتلها در افغانستان مخصوصا قتلهای سیاسی به دست طالبان و شبکه حقانی صورت می گیرد که مثالهای اخیر آن در کشته شدن مقامات بلند پایه افغانستان واضح است. مجله تایم در شماره اخیر خود می نویسد خشونت‌ها و قتل‌ها زمانی در افغانستان خاتمه خواهند یافت که یک راه حل صلح‌آمیز در افغانستان ایجاد شود. به نوشته مجله در این راستا آمریکا و افغانستان تلاش دارند که با طالبان و حتی شبکه حقانی تماس گیرند، اما مجله سوال می‌کند آیا پاکستان توان آوردن شبکه حقانی را به میز مذاکره با آمریکا دارد؟ مجله می‌افزاید روابط فعلی آمریکا با پاکستان بیشتر با آن مربوط است که رابطه ادارات پاکستان با شبکه حقانی چگونه می باشد. یک تعدادی از مقامات آمریکایی می گویند شبکه حقانی یک شاخه از ISI پاکستان است و در حقیقت عدم مبارزه پاکستان با آن سبب می شود که این شبکه بتواند بر اهداف آمریکایی در خاک افغانستان حمله کند. این موضوع بیشتر تشنج را در روابط بین دو کشور به بار آورده است. به نوشته مجله، حالا سوال اینجاست که اگر پاکستان بتواند شبکه حقانی را به میز مذاکره با آمریکا حاضر کند، آیا این تشنج در روابط واشنگتن و اسلام آباد رفع خواهد شد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت زراعت افغانستان میخواهد کشت زعفران را در ننگرهار رایج سازد. برای رسیدن به این هدف به روز دوشنبه در 14 ولسوالی ولایت ننگرهار نمایش های برگزار شد. در این مورد چشا همدرد از ننگرهار گزارش دارد با این شرح.
وزارت زراعت افغانستان میخواهد در ننگرهار کشت زعفران را رایج سازد. غرض رسیدن به این هدف، این وزارت در 14 ولسوالی های ننگرهار امروز قطعات نمایشی کشت زعفران را افتتاح نمود. نجیب امین، سخنگوی ریاست های زراعت ولایات زون مشرقی، میگوید بعد از برنامه آزمایشی ریاست های زراعت سعی خواهند کرد این نبات قیمت بها را در ننگرهار و هم از زون مشرقی رایج سازد تا مردم از کشت کوکنار تز بکشند.
خوشبختانه بار اولین در ننگرهار کشت زعفران شروع شد. در قدم اول در 14 ولسوالی ما این پروگرام داریم. وزارت زراعت برای دهقان اطمینان میدهد که برای شان مارکت پیدا میکنه و همچنان وسایلی که در کشت زعفران استفاده میشه برای شان وسایل تهیه میکنه و هم چنان یک تعداد دهقانی که کتاب نمایشی داره برای شان کورس آموزشی در کابل دایر میگردد و همچنان برای مامورین ریاست زراعت که در بخش زعفران کار میکنه برای شان کورس زعفران در کشور هندوستان در نظر هستن و ما امیدوار هستم که کشت زعفران برای ننگرهار مفید باشه.
نجیب امین می افزاید در لغمان نیز این برنامه های آزمایشی را آغاز نمودند و میخواهند در همه مشرقی آن را وسعت بخشند. مسئولین میگویند تعدادی از دهاقین در کابل کشت زعفران را خواهند آموخت و بعدن آنها تجاربشان را با دیگران شریک خواهند ساخت. دهاقین میگویند با وصف که تجربه کشت زعفران را ندارند و نی از نتایج آن خبر هستند، اما باز هم اگر کشت کرده بتوانند زعفران را کشت خواهند کرد.
نام عبدالباسط است، ولایت ننگرهار. ما یک دهقان هستم. ریاست زراعت امسال ما را گفته که شما زعفران بکاره، ما جزیره کشتشم نمیفهمیم. خو ای گفته که کابل یک پروگرام البته درس یا چیز ما نشان میده میبره ما را. خو بازم ما اله به خدا امسال میگاریم که چه میشه دیگه ببینیم. اگر زعفران فایده زیاد باشه خو خوب که پس دیگه ضرور چیست که ما مردم کوکنار بکاریم دیگه. زعفران خاکشتیم از به خدا مال حلال روزی خواهد زوارم روزی حلال روزی خوب است. کم زعفران حلال روزی است هم به ما یک چیز فایده دست خواهد آمد.
این نبات قیمتی که فعلا در هرات کشته آن عام بوده، فی کیلو در داخل افغانستان به 2500 دلار و خارج از کشور فی کیلو 6000 دلار به فروش می رسد که در تبابت قوراک و صناعات از آن استفاده صورت می گیرد. مسئولین می گویند اگر دهاقین زعفران بکارند، ضرورت نخواهند داشت که کوکنار کش کنند، زیرا این یک بدیل خوب کوکنار می باشد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
شنوندگان گرامی، استفاده از موبایل یا تلفن همراه در هنگام رانندگی در افغانستان یکی از علتهای به میان آمدن حوادث ترافیکی در این کشور به حساب می آید. گفته می شود استفاده از موبایل حین رانندگی توجه رانندگان را از کار اصلیشان که همان رانندگی است باز داشته و قدرت عکس العمل مناسب را از رانندگان می گیرد. به این مسئله و خطرات ناشی از آن در افغانستان کمتر توجه می شود، اما ریاست عمومی ترافیک این کشور از تشدید تلاش های خود به هدف جلوگیری از استفاده موبایل در هنگام رانندگی در افغانستان خبر می دهد. از سوی دیگر بانک رئیس ترافیک افغانستان میگوید استفاده از کمربندهای ایمنی و ساعد 40% مردم را از خطر مرگ نجات میدهد، اما فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در وسایط در افغانستان در میان مردم بسیار پایین است. در این موارد ستاره فروخ گزارش تهیه نموده است که با هم بشنویم.
مقام های ریاست عمومی ترافیک افغانستان میگویند که 10-15% حوادث ترافیکی در این کشور ناشی از استفاده موبایل در هنگام رانندگی است. این مقام ها نه تنها استفاده موبایل هنگام رانندگی، بلکه نصب تلویزیون ها در وسایط و موجودیت اعلانات و بلبورد ها در چرایی ها و غیر معیاری بودن جاده ها در این کشور را از عوامل تصادفات ترافیکی در افغانستان توصیف می کنند. جنرال نوردین همدرد رئیس عمومی ترافیک به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت در مجموع قصور انسانی که شامل عدم بلدیت رانندگان به قواعد و اصول ترافیکی می شود یا مریض و بیدارخواب می باشند 40% حادثات را به بار می آورد.
در اثنای رفتار باید از موبایل استفاده نکنند. ضرورتی داشته باشند به کنار راسترین جاده استاد کنند، حل مطلب نمایند. حتی تلویزیون ها در اکثر وسایط نصب است. این میان مغایر به قانون است. رکلام ها در داخل شهر است. شما ببینید همین چارایی ها را اکسای خانم ها اشخاص در دانه چارایی نصب است. وقتی که راننده بیره متوجه از روی عکس می باشند نه لوای ترافیکی. پس به این اساس این مغایرت داره به قانون. ما به وزارت محترمه پایدامم چهارواله بعد شهرسازی رسمان کدبی خبر دادیم که جلوی این بی‌نظمی ها باید گرفته شود. این به ذات خود حادثه را به بار میاره.
آقای همدرد افزود که برای جلوگیری از بکارگیری موبایل به هنگام رانندگی ابلاغیه های را پخش کردند و در زمینه این تخطی ترافیکی در جاده ها نظارت و کنترل نیز به عمل می آورند. به گفته او با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد و در لایسنس یا جواز رانندگی آنان نظر به میزان و نوعیت تخطی امتیازات منفی درج می شود. رئیس ترافیک افغانستان علاوه کرد برخی از رانندگان را که مرتکب خلاف ورزی های ترافیکی می شوند از 100-3000 افغانی جریمه نیز می نمایند. آقای همدرد می گوید روزانه از همین مدرک 1,000,000-1,500,000 افغانی به خزانه دولت تحویل می شود. در همین حال مردم میگویند که رانندگان نباید حین رانندگی از موبایل استفاده کنند و حیات خود و راکبین موتر را به خطر روبرو نمایند. آنان خواهان برخورد جدی مسئولان ترافیک با این افراد نیز هستند. به صدای دو تن از باشندگان کابل گوش میکنیم.
استفاده از موبایل در وقت دریوری به نظر من خوب نیست دیگه، چرا که اکثر وقتا که مردم در موبایل گپ میزنه فکرشون دیگه طرف میشه، فکرش که دیگه طرف موبایل شد باعث ازی میگرده که یک موتر تصادم کنه قطع دیگه موتر خود ما در وقت درایب در سرک 15 یک دریور از موبایل استفاده میکرد قطع موتر ما تصادم کرد.
باید از بخاطر از این کار مردم جریمه نقدی شود و یک عمل جدی دوباره از این صورت بگیره. بسیاری از قوانین های درایب در افغانستان تطبیق نمیشه.
از سوی دیگر بسیاری از رانندگان و افراد که در کنار راننده می نشینند از کمربندهای ایمنی در افغانستان استفاده نمی کنند. تعداد به این دلیل که به اصطلاح عام سایر افراد بالایشان خنده نکنند که تقلید از خارجی ها می نمایند، نمی خواهند تا کمربند ایمنی را بسته کنند، اما شماری از اشخاص دیگر از مفاد استفاده از کمربند بی خبرند. آقای همدرد می گوید که استفاده افراد از کمربندهای ایمنی و ساعد تا 40% آنان را از خطر مرگ نجات می دهد. او گفت که با ورود ارادجات مدل بالا به افغانستان تلاش می شود که مردم از کمربندهای ایمنی در این کشور استفاده کنند.
موتورایی که از زمانهای بسیار متمادی مانده هیچ چیزی در وجود از موجود نیست، او کمربند از کجا کرد؟ حال ما به می شدیم که مردم آگاهی میتیم، معلوم می پامانیم که نفع یک کمربند در موتر چی است. وسایط که حال ناو می آید و خیر جی نرم های بلیمللی داره، این حال که کسی که یک حادثه ترافیکی را می کنه، ما در حادثه ترافیکی اگه کمربند بسته نمی کنه، ما در دوسی از این می نوشته می کنیم که کمربند داشت و از استفاده نکرد یه عمل مرتکب شد، یعنی جزای سنگین تر میشه.
گفته می شود که بستن کمربند ایمنی حتی در مسیرهای کوتاه ضروری است. استفاده از کمربند در حوادث ترافیکی شدت صدمات جسمانی به سرنشینان وسایط را کاهش می دهد. پایین بودن سطح سواد در میان مردم در افغانستان سبب شده است که در این کشور به قواعد و مقررات ترافیکی آنقدر توجه صورت نگیرد. تردد بیش از حد وسایل در جاده های کوچک کابل باعث مشکلات فراوان ترافیکی شده است. رئیس ترافیک افغانستان میگوید که شهر کابل گنجایش 50,000 اراده وسایل را دارد، در حالی که به گفته او همکنون 400,000 واسطه در کابل گشت و گذار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به اساس نتیجه های اعلان شده انتخابات تونس، حزب اسلامی این کشور به نام نهضت برنده شده است. تونس اولین کشور عرب بود که مردم آن قیام کرده و با تظاهرات خود حکومت زین العابدین بن علی را سرنگون ساختند. به تعقیب تونس، قیام ها در کشورهای دیگر عرب نیز آغاز شد و امروز چشم همه به تونس می باشد که چگونه روند سیاسی خود را طی می کند. در انتخابات دموکراسی این کشور نظر بیانات ناظران غربی کمترین بی‌نظمی ها وجود داشت و حزب اسلامی میانه روی این کشور با آرامی توانست نسبت به دیگران پیش قدم شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
گفته می شود که حزب میانه رو یا معتدل اسلامی نهضه در اولین انتخابات دموکراتیک 23 ماه اکتبر در کشور تونس برنده می باشد. عبدالحمید جلوزی مدیر مبارزات انتخاباتی حزب نهضه به روز دوشنبه در یک اجتماع از طرفداران این حزب گفت اندک بعد از شمارش آرا حزب ما قویاً در صفحه جلو قرار دارد. جلوزی افزود:
النتیجه الاولى النهضه
في المرتبه الاولى وطنيا. اولین نتایج تایید شده نشان می‌دهد که النهضه در تمام مراکز رای شماری در سر تا سر کشور جای اول را به دست آورده است. هرچند گفته شده که النهضه در جلو قرار دارد، اما معلوم می‌شود که حزب معتدل اسلامی النهضه کنترل اکثریت کامل 217 چوکی پارلمان را به دست نیاورده است. قرار است پارلمان هم رئیس و هم حکومت اداره موقت را تعیین کند تا امور کشور را الا برگزاری انتخابات تازه در اواخر سال 2012 یا اوایل سال 2013 میلادی اداره نماید. طرفداران حزب النهضه با پایکوبی و خواندن سرود ملی پیروزیشان را در سرکای تونس جشن گرفتند. توجه کنید به سرود ملی:
هلوم و هلوم بولی مشت زمن بخط سارم یوم الهلال الحیق سلام جایی استجیب القدر و را
افتر. علی جنرو تولیدو رئیس جمهور سابق کشور پیرو که به حیث ناظر در انتخابات تونس وظیفه اجرا کرده میگوید به صورت بی سابقه 90% مردم رأی دادند که ظاهرا آزاد و منصفانه بوده است. تولیدو افزود: روند انتخاباتی عادی و بسیار با علاقمندی صورت گرفت. مردم بسیار احساساتی بودند. من فکر میکنم نتیجه هرچی باشد، نتایج نهایی نشان خواهد داد که فقط یک چیز برنده است و آن دموکراسی می باشد. تولیدو می گوید اثرات انتخابات نه تنها برای کشور تونس بلکه برای تمام جهان عرب که در ماها یا سالهای آینده به پای صندوقهای رأی خواهند رفت خوب است. او می گوید تأثیرات این انتخابات در کشورهای مانند لیبیا، مصر، سوریه، یمن و شاید هم در سایر کشورها چند برابر است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از انتخابات تونس استقبال نمود و آن را یک مرحله مهم و برجسته برای جهان عرب خواند. او گفت:
This is obviously a significant milestone for Tunisia and for the people of Tunisia as they.
این واضحاً یک مرحله بسیار مهم برای تونس و برای مردم تونس است که رای خود را از دیکتاتوری خودکامه گذشته جدا کردند و حکومت را به وجود آوردند که به اراده مردم احترام دارد. اما در خارج از دفتر کمیسیون انتخابات حدود 50 نفر دست به اعتراضات زدند و تقاضا نمودند تا به گفته آنها بی‌نظمی های جریان انتخابات را تحقیق و بررسی کنند. اما مقامات کمیسیون انتخاباتی این ادعاها را رد نمودند و گفتند مشکلات در جریان رای‌دهی بسیار جزئی بوده است. رشید قنوشی رهبر حزب ان‌نوذه که برای مدتی 22 سال به خاطر ترس از رژیم سابقه در بریتانیا به سر برده بود گفت مدل یا نمونه اسلام معتدل نو توی بردگان صدر اعظم ترکیه را در تونس تعقیب خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه صبح است. به وقت کابل، سید فتح محمد بها در استیدیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
انفجار یک تانکر تیل در شاهراه کابل پروان منجر به کشته و زخمی شدن حدود 40 تن گردید. تعداد کشته شده های ناشی از این انفجار تا اکنون روشن نیست، اما وضعیت بسیاری از زخمی شده ها وخیم گزارش شده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ماموریت سیاسی، تعلیم نظامی و کمک‌های انکشافی این اتحادیه در افغانستان بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا مرگ معمر قذافی را پیام به سایر دیکتاتوران جهان خوانده است. تلاش‌های نجات در ویرانه‌های منطقه زلزله زده شرق ترکیه 3 روز بعد از وقوع زلزله هنوز هم ادامه دارد. در این زلزله تا حال حداقل 459 نفر کشته شدند. نتایج رسمی برخی از آرای انتخابات در تونس نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه‌رو و ان‌نهضه برنده انتخابات شده، ولی نتوانسته است اکثریت آرا را به دست آورد. و از یک مقام رسمی روسی نقل قول شده که گفته است روسیه تعداد از دستگاه‌های سایر پخش کننده پارازیت را به ایران فرستاده و درباره فرستادن تعداد بیشتر از این دستگاه‌ها مذاکره می‌کند.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه نمایید به برنامه آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. در این برنامه بر علاوه پیام ها، قسمت دوم مصاحبه ما را با وزیر امور مهاجرین دکتر جمایل انوری را خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم رادیو آزادی، این جانب محمد ایوب مختاری از والی کوهستان و منطقه اسمیدان. متاسفانه که امسال یاد آمده و مردم همگی، یعنی نینجی من و همه دیگه، همی تقریبا 300 دانه معاشی در همی منطقه طلب شده، بخاطر همی مردم یک کمک شوند.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما با کیفیت خوب ثبت نشده است، یعنی قسمت‌های آن قطعاً فهمیده نمی‌شد. فکر می‌کنیم که شما از سیلاب‌ها در کوهستان خبر می‌دهید. امیدوار هستیم مسئولین امور در مورد توجه فرمایند. شما همچنان می‌توانید به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. شماره تلفن را برایتان می‌خوانم: 020-21-04-559. شماره را یک بار دیگر برایتان تکرار میکنیم. در صورت حوادث غیر مترقبه مثل آمدن سیلاب، شما می توانید به این شماره اطلاع دهید: 020-21-04-559. تشکر از پیامتان.
سلام و احترامات خدا به حاضر محترم آزادی تقدیم میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که طریق رادیو آزادی مشکلات همه مردم ما رفع میشود. یک جهان تشکر از شما. قابل یاد آوری است که محترم در منطقه از ما که تقریبا البته در یک حدود 200 خانه میرسد، در زیر تنگی شیخه در اطراف بالای ولایت سمندان، آزاد و آسامدنی به کلی محروم هستیم. از هر میخوریم که خلافه او را هیچ حیوان ساعت نخوره. اگر دمی داره اتحادی و شاید صدق ما را به مقامات بالا برسانید بسیار زیاد خوشحال میشیم. امید است که توجه دیگه بکنید و صدای مظلومانی ما را در گوش مسئولان امور برسانید. و سلام علیکم قایسمی رضی تنگی شیخه ولایت سمنگان در صف بالای ولایت سمنگان.
شنونده های نهایت عزیز، تشکر از حسن نظرتان در قبال رادیوی آزادی و هم تشکر از پیامتان. البته پیامتان نشر شد و امید هست که به گوش مقامات مسئول رسیده باشد و یا برسد. و هم قابل یادآوری است که در 10 سال گذشته همواره روی مسائل ضروری مردم مثل آب آشامیدنی، آب برای زراعت و مالداری، همچنان دیگر احتیاجات ضروری و ابتدایی مردم مثل برق، مردم افغانستان بسیار زیاد تقاضا نمودند و از برآورده شدن تقاضایشان هم بسیار زیاد امیدوار بودند. البته قسمت از توقعات مردم در این ساحات رفع نیز شد، ولی متاسفانه با در نظر داشت امکانات بسیار بزرگ مالی جامعه جهانی در این موارد توجه جدی و شاید و باید صورت نگرفته است و هنوز که هنوز است مردم و متخصصین افغانی از حکومت تقاضا می نمایند تا به رفع احتیاجات ابتدایی و ضروری مردم مثل آب و برق توجه جدی مبذول دارند. البته ما به نشر پیام های شما در موارد مسائل ضروری شما ادامه خواهیم داد تا به گوش مسئولین امور برسد و همیشه موضوع را در نظر داشته باشند. و یک بار دیگر امیدوار هستیم که نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین درجه یک مملکت برسد. موفق باشید.
سلام علیکم. بنده گلبدین هستم از شهر کابل. همین حکومتی چی ماله؟ حکومتی همین چی؟ کلش فساد اداریست، کلش دزدیست. هیچ حکومتی اصلا پادشاه ما نداره، مثلا یه جمهوری در این مملکت وجود نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در اول نیروی سمی دفتر پلیس زین و سیستسی پامید در مزار شیف هستم. عرض میکنم این که اگر تشکیلات ادارات مبارزه با ارتشا و فساد داری برای اخفال مردم و فریب جامعه جهانی نیست، پس چرا از طریق وزارت مالیه آگاهانه برای کمیشنکاران جواز کمیشنکاری رسمی توضیح گردیده؟ بارش افسانی زیاتر ترویج شده تا تمام مسئولین و گرمدوزی از راه نامشروع این باشند. در راه بدیل آن که عبارت از معرفی نمایندگان رسمی شرکت های تجارتی می باشه موجود است. ضرورت به اصدار جواز کمیشنکاری افراد استفاده و غیر مسئول دیده نمیشود. پس معلوم است که خود مسئولین به جلوگیری اتفاق اداری موافق نبوده، برعکس راضی می باشند. اگر بپذیریم که در 80% فساد خود جامعه جهانی سهم دارد، در 20% شراکت فساد از جانب مسئولین افغان نیز گناه نابخشودنی وجود دارد. به خاطر که متضررین خود ملت افغان بوده، باید در جانب ما مسلمان های افغان 1% فساد هم موجود نباشد تا بر بالای زخم مردم رنجیده خود که از اثر فساد جامعه جهانی زده شده با اجرای اعمال صادقانه خود مرهم بگذاریم، نه اینکه 20% فساد رو بپذیریم و بر بالای زخم مردم نمک پاس بدهیم. پس این توضیح جواز کمیشنکاری از طرف وزارت محترم مالیه تمام ادارات ملامت را در ولایات نیز تحت شایع خویش قرار داده. هر نوع اجراءات غیر قانونی و بسیار خاطر جمعی توسط کمیشنکاران مورد جزا قرار میگیرد و مفاد بیشتر به جیب کمیشنکاران آب میخورد و بدنامی این نکه ننگین را ما مامورین و مشهور دولت و دوش میکشیم. در نتیجه معلوم است از بالا فساد مروج ساخته شده، نه از پایین، و جلوگیری آن هم باید از بالا صورت بگیرد. و سلام،
اسم ما احمد شاه، دکانداران مزار شریف. پیام دارند نسبت به ارتباط کمربندهایی که در شهرهای مختلف خصوصا در مزار شریف ایجاد شده از طرف اجاره دارانی که معلوم نیست که مربوطه به کدام اساس دارند، که اینها را شهروال کابل حتی به بیانیه خود ما شنیدیم که میگن ما اصلا طبق عموم مقرراتی که 5 سال پیش داشتیم به مو قواعد ما پول میگیریم، کدام پول گزاف نیست که ما میگیریم از نزد مثال اجاره دارا و یا از شهروالی یا از کمربندا، که اصلا کدام ساخته باخته شده کدام معامله شده که از بعض مردم های بلند پایا و بلند رتبه. مثلا در هر کمربند با سبیل خصوص کمربند مزار شریف هستی کارتنی که آجمش و تقریبا 20 در 20 سانتی نمه مربع یا 40 در 40 سانتی نمه مربع 5 افغانی میگیره و هی شرایط تقریبا 1.5 سال 1 سال شده جریان داره. مردم به حد تنگ آمده، مردم به حد تنگ آمده که هر مشکلی که بتانن از دستشان ایجاد کرده بتانن میکنن، شاید بکنن، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. بیشتر از این که مردم مشکلات را ایجاد کند باید از توجه صورت گرفته شد، به گوش معتلین، به گوش مردم بلند رتبه، به گوش شاروالها، به گوش ودر والیها رسانده شود، باید اصلاح شود، باید از این بررسی شود. طبق سابق مثال از 30 موتر 800 افغانی میگرفت، نهایت شال باید از 1000 افغانی مگر افغانی یا 5000 یا 2000 افغانی گرفته شود. نیکی یک بر 50 بالا بزنه، مثلا یک موتر گرفته میشد 700 افغانی، امروز یک موتر 30000 افغانی گرفته میشه. نسبت به عدد و به تعداد یک موتر 25000 گرفته میشه، یک موتر 10000 گرفته میشه. آیا این ظلم است یا نیست؟ مالک از خارج نه مثلا یک بار خود گمرک میشه. بار دوم لازم نیست که از او دیگه مثال چاروالی حق بگیره. مالی که در داخل تولید میشه باید تاثیر به خاطر از این نگیره که مردم بتونه تا هنوز تا فابریکه فعال کنه، تا ایجاد کارهای مثال اگر در افغانستان شود یک تعداد مردم بیکاره و بی‌بضاعت ما و شما نسبه کار شود. این که از ضربه های سی اصلا دستور دوگانه هاست، طبقه که مثال امو قسم مطایله هایی که مثال در گوشه و کنار بعض از مشکلات ها ایجاد میشه، بمبا منفجر میشه، این هم امو که از معنی هایی داره که مثال این تخریب شده از طرف دوگانه ها، امو تو دستور دادار شده به قسم روان است که مردم دلش از پسپت کرده افغان، خصوصا از مردم حکومتداران، حکومت سالاران دلش چه میکنه که کسی به خدمت این مردم هیچ حاضر نباشه.
شنونده های عزیزی که در مورد فساد اداری از جمله رشوت و بی‌عدالتی در اداره های افغانستان پیام گذاشته اید، در قدم اول تشکر از پیامتان و از احساس مسئولیتان در قبال مسائل وطنی. البته ما همیشه کوشش می نماییم تا پیام های شما را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از یک طرف به گوش مسئولین امور و از طرف دیگر به گوش وطنداران برسانیم و تا حال تا حد توان توانسته ایم که مسائل فساد اداری را با رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دکتر عزیزالله لودین در میان بگذاریم و ایشان هم در مصاحبه اخیرشان با رادیو آزادی گفتند که جهت به دست آوردن نتایج خوب همکاری مردم ضروری است. باید کمی از زبان خودشان بشنویم.
آرش، ما یک پروگرام رادیویی جور کردیم و یک پروگرام تلویزیونی. ما خواهش کردیم که نمره تلفنی که ما اونجا دادیم هر جایی که فساد میبینن به اطلاع ما برسانن. تا ملت با ما همکاری نکنه یقین کنین نه در ریاست به درد میخوره، نه قانون به درد میخوره، نه چیزی کار نمیتونه. مردمی که وجدان پاک دارن و به فکر هستن که مبارزه باید جدی گرفته شود و فساد کال افغانستان بدنام کردی ایر جلوگیری کنیم، باید هم تا مردائر بها در تماس شدن. نگه من این رو میخوایم از طریق تلویزیون ها، رادیو و اینا، چرا همی آگاهی عامه در این قسمت بسیار مهم است.
بله.
پهلوی تطبیق قانون، پهلوی ساختن پروسیجرها و سهولت در کارهای اداری، این مسئله آگاهی عامه یا مردم همکاری نکنن ما چیز کده نمیتونیم. فقط نمره های تلفن امیر که مثل که حالا همین گمشاده ها را شما اعلان میکنیم.
بله.
اگر هر روز اید نباشه همین نمره های تلفون به ملت یادآوری کنیم که زنگ بزنن، اما راپورهای معصف باشه. چرا ما تصمیم بیدیم هر راپور جستجو کنیم با سند باشه، به میسر چشم حتی هر کس میخواه باشه، به حکم قانون رو تعقیب میکنیم.
امی پروگرام آزادی شنوندگان سه به ما هر روز ستا پیام میایم.
خیلی ببینیم تشکر رادی شما از این خاطر نام کشیده به هر خانه شنیده میشه، به هر خانه.
البته در تمام دنیا همکاری صادقانه و خستگی ناپذیر مردم باعث جلوگیری از فساد اداری شده و میشود. البته قابل یادآوری است که این همکاری نباید به اساس کینه، دشمنی های شخصی و قومی، حزبی، سیاسی، مذهبی، رقابت ها و غیره باشد و تمام همکاری ها باید به عدالت، انصاف و قانون استوار باشد. دلایل واضح باید طرح شود. مثلا از مزار شریف برای ما بسیار زیاد شکایت می رسد ولی دلایل درست ارائه نمی شود. مثلا یکی از باشندگان مزار شریف یادداشت برای ما فرستاده در آن می نویسد: موارد بسیار جدی امنیتی وجود دارد که دولت مردان در ولایت بلخ نمی خواهند این مطالب به رسانه ها برسد. دلیل این که اخبار ناامنی ولایت بلخ در رسانه ها درج نمی شود همین است که خبرنگاران اکثرا با درک این مسئله چیزی نمی گویند. یک نوع خودسانسوری شدید وجود دارد. حالا چه تضمین وجود دارد که در صورت انتقال این اخبار شخص مسج کننده سر از زندان های خود در نخواهد آورد؟ میبینید که دوست عزیز ما از بیامنی صحبت میکند اما دلایل مثال نمیدهند. به هر حال مثال دیگر شنونده عزیز ما را بشنوید که از مسائل فساد اداری گرفته تا غصب ملکیت ها و خیشخوری ها شکایت دارند ولی این همه تنها و تنها از ادعا عبارت می باشد. البته ما این ادعاها را نشر می توانیم ولی بالای صحت بودن آن ادعا نمی توانیم تأکید کنیم. زیرا ما تنها یک رسانه هستیم ولی البته که از طریق ما ادعای شما به گوش مسئولین امور و هم به گوش طرف مقابل و کمیشن های مختلف می رسد.
آقای جلیف نظر، خبر شده که در ولایت بلخ مستر زمین مردم ها مستر زمین مستر خانه شد اماوین والی مردم ها رو کشتن، زخمی کردن، زدن. چرا دیدیاتی زیاد در ولایت بلخ این والی اصلا سیرت نمیشه. تجزیه کداد خالی دنیا وقتی پر 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 جا خونداری پاروز دیر کداد برد به چار چار تا کشده اتسان دیر میکنن. از کدام میشه بگیدی؟ سوات ما نداریم که نمیشتا کنمار دریار هستم. با سوادی که اون هم نشده، 600-800 هم نشده، شمال روزه شریف، جنوب روزه شریف، غرب روزه شریف، شرق روزه شریف، خیلی به خود ساخته، آپارتمان بساز، مارکت‌ها بساز، کار بساز، بنام بچه کاکا، بچه ماما، بچه خوارزاده، برادرزاده، عمیزاده، بچه خاله، بنام هر کس، نمیدونم که وقت دولت دستش رو گرفته میکنه یا نمیکنه. پول خونگی از خود شهر مزار شریف تا سرکروان 60 کیلومتر به طرف طرف کلی میتر بشه. زایری که به خود پنج ریاست، ریاست عوادس، ریاست سرمیاشت، ریاست اوداد ناظرین، ریاست زراعت، ریاست سه ریاست عوادس اوداد ناظرین، ریاست هرچ که دروازه فقط چهل کلمه را برو کلیشا میده میاشتاد پیسد ایش نوات پیسد ایش ادمات بخش در اسمان معمولی میشونده این دولت چرا کلمه بره میده زراعت گندم یا گندم یا دمانده تخلیم شده کجا میریدن دیم دیم رو در کلام نایمه که بلنگه تخلیم شد باز از ایتی زیادت کار شد باز کلام طرف بیارم آدم خود تخلیم میکنه مردم ایش یک رایحت نمی پرسان نمی کنه که این مردم ماجیر ما برادر ماجیر از دیران 8 سال چیده که منو سال 80 یاد نمو 5 سال 8 میشه که نمیشه اهمی زخت کنم یک پرچی پلاستی دادم یک بشکه آب دادم سه سر آب بیا به خم واری زاری و زرد تقضیم به چون دازی داره بیا تا این دازد والله بله به کنم چیزی داره باشه هر دفعه که مراجعه کنم به فوتوکافی کار بخده بره البته وقت پر فوتوکافی کار رو بگیرسم بگه چی نمی کنم به منتظر کنم که به نمی نیست زراعت دندن نه امی کنم چیلون کلرای آب یا دندن نه نیست نه در منده ای تخلیه میشه از ازبکستان تارسال آب دنه شش بگیری به مدین دست مشاهده کرد به ازبکی که تشکر کردیم که ازبکستان کمک کرد.
و مسئولین امور مخصوصا اداره عالی مبارزه با فساد هم ادعا می نماید که به شکایت های شما رسیدگی می شود و اگر شما خواسته باشید خودتان مستقیما به شماره های تلفن اداره عالی مبارزه با فساد اداری تماس برقرار نمایید. شما اکنون می توانید قلم کاغذ آماده کنید و شماره تلفن ها را یادداشت نمایید. توجه نمایید به متن پیام این اداره. هموطنان گرامی، فساد اداری ایجادگر بی‌اعتمادی میان دولت و مردم است و جلوگیری از آن وظیفه ملی و اسلامی هر افغان می باشد. پس بیایید علیه فساد اداری مشترکاً مبارزه نماییم. در صورت برخورد با هر نوع جرایم فساد اداری، هم از رشوه‌ستانی ها، اختلاس، سوء استفاده، از موقف وظیفوی و امثال هم اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را مطلع نموده و وجیبه ملی خیش را ادا نمایید. شماره های تماس 0705 24 24 24. شماره دوم 0705-24-24-25 و شماره سوم 0705-24-24-26 و شماره اختصاری یا کوتاه 177. از طرف اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، ریاست اخذ اطلاعات و شکایت. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به قسمت دوم مصاحبه ما با دکتر جماهر انوری، وزیر امور مهاجری دولت اسلامی افغانستان. وزیر محترم، در تقاضای شما در مورد 1 میلیارد بودجه به خاطر مهاجرین افغانی در خارج کشور، چی پلانا را در نظر دارید؟
بله، سوال خوبی است. وای نظر ما در داخل افغانستان قسمی است که ما برنامه اساسی را روی دسکریپتیم برای کسایی که عودت میکنن به شکل داوطلبانه و به شکل تدریجی که بتانیم که ظرفیت جلب شما در افغانستان به شکل درست داشته باشیم، یا را از جایی که برمیگردن تا نقطه اصلیشان که همانا خانهشان است، باز در اینجا یا را جا به جا بسازیم. اگر خانهشان خراب شده باشه خانه را برشان آباد بکنیم. اگر خانه بلکل قابل نشیمن نباشه یا در جای ناامن باشه، ما حدود شهرکایی که حدودا 60 تا از این جمله ما میخواییم در ابتدا 8 تا یزیره به شکل نمونه مجهز با تمام خدمات اساسی زیربنایی از قبیل آب و مکتب و کلینیک و سرک و چیزا داشته باشه، یار ما جور میکنیم و از این یار جا با جا میکنیم. و گزینه آخری هم امان عبارت از اشتغال زاییست که برازی ها یک کاری را آماده خواست ساختیم که یا پس به خاطر یافتن کار پس دوباره یا مجبور به ترک وطن نشن. این در قسمت کسایی که به افغانستان بر میگردن و در اینجا جا با جا خواست شدن، و به کسایی که در اونجا سخت راجستان هستن و در اونجا میمانن و یاد که دولت ایران و پاکستان وارا میپذیره، یک مقدار کمک هم از این مبلغی که حدودا 1.1 میلیارد دلار خواهد بود و این هم کمک هایست که به کشور میزبان صورت خواهد کرد. البته این برنامه ابتدایی ماست، این برنامه باز هم ادامه خواهد داشت. ما تمام موضوعات هست انشاءالله در ماه مارچ سال آینده در کنفرانس توکیو و جامعه جهانی ایراد خواهد کردیم.
از سفرتان به اروپا صحبت کردین، خوب شد. بعض مسائل دیگه هم است که مهاجرین افغانی نه تنها در ایران و پاکستان مشکلات دارن، اینا شروع میکنن از ایران تا به اروپا اینا مشکلات دارن. در مثلا در ترکیه همیشه خبرها میان که به قاچاقبرا مهاجرین بسلا پیسه دادن و گیر ماندن و در بحر غرق شدن و یک قسمت از اینا افغانا بودن و حتی بعض لاغرها هست اینا. این ممالک دیگه مشکلاتشان چطور میشه مهاجرین افغانی صاحب در دیگه ممالک؟
دقیقا آقای نظر، ما در یک هفته قبل سفری در ایتالیا و ترکیه و یونان داشتیم که مشکلات افغانها، نه تنها افغانها بلکه مهاجرین دیگری که از شمال افریقا در این حوادثات اخیر از اونجا مهاجر شده بودن، در اونجا هم وضعیت بسیار ناهنجار انسانی است و بسیار مشکلات داشتن. ما هم چیزی که مشکلات عمده ای که دیدیم در کشور ژاپن بود که حدودا 65,000 افغان ما در اونجا در مشکلات جدی مواجه بودن. ما با مقامات یونیشتی ها صحبت کردیم، اکثرا کیسای افغان های ما را در عقب می زدن و یا دوسیه های از وار و نوبت نمی دیدن و بی عدالتی داشتن. ما وار دیدیم و انتقاد خود حتی در های کمیشنر در ژنوا تقدیم کردیم و رسما هم از طریق وزارت خارجه ما نوشته کردیم. از ضمن از مقامات دولت یونان هم خواهش کردیم که آزار اذیت پلیس و یا که نشنالیست های یونان بود و باید سر از یا رفع شود، هر چه زودتر دوسیه و پرونده های از یا باید بررسی شود. اما آنچه مشکلی که مربوط به ما بود، نبود یک نمایندگی سیاسی در یونان بوده. البته ما با وزارت خارجه من در اینجا صحبتی داشتیم، ما کوشش کردیم که در دراز مدت در اونجا یک نمایندگی سیاسی از قبیل قنصلگری و یا سفارت ایجاد بکنیم، اما این یک کار نسبتا طولانی تر است. پیش از ما همیانی در صدد هستیم مهاجر یک هیئت مختلط است از وزارت های محترم خارجه و مهاجرین باید عاجل بفرستیم در اونجا به وضعیت افغان های ما به توافق کشور یونان باید رسیدگی بکنن. در این کار خوشبختانه دولت یونان هم با ما همکاری خواهد کرد. این از مشکلات افغان های ما در
یونان که منتظر سرنوشت خود هستند که از اینجا می خواهند برند به کشورهای اروپایی، کل اگر صدای وسوسه های قاچاقبرای انسان شده که منفعت از غیر امان قاچاقبرای انسان می بره. اما در ایتالیا مشکلی هیچ نداشتیم. در ترکیه اکثر افغانای ما که محل عبوری و کشورهای اروپا است، در اونجا حالت بلا تکلیفی سرگردانی به سر می بردن. از مقامات دولت ترکیه تقاضا خواهش کردیم که بر افغانای ما که اونجا می خواهند بمانند باید اقامه و ویزه کار داده شود. قرار رابطه ای که ما با مقامات ترکیه داریم خوشبختانه به 2012 نفر دادن اقامه و ویزه کار و شروع کردن، همچنان اولادایشان میتونه که از تعلیم تربیه دولتی مستفید شوند. این کارهایی بود که ما اونجا انجام دادیم. چنان بعد از سفری داشتیم در کشور سوئیس ژنوا، یک کنفرانس اکسکام که سالگرد یا 62 سالگرد تاسیس یونیسیار بود، ما هم در اونجا سخنرانی داشتیم. 74 کشور در اونجا اشتراک داشتن. ما از برنامه های خودمان راجع به می کنفرانس بین المللی توکیو ابراز داشتیم که مورد حمایت اشتراک کننده های کنفرانس یعنی 74 کشور قرار گرفت. این کارهایی بود که ما انجام دادیم. سید
و عزیز محترم، در بسیار مسائل پیشرفت های خوب صورت گرفته. تنها بخیل مشکل عمده و اساسی افغانستان و مسئله شما کشور ایران است که او هم تعداد بسیار زیاد افغان ها در اونجا تشریف دارن و اسناد ندارن. خدا کنه که این مشکل هم به زودی حل شوسته.
ما آقای نظر بنابر مسئولیتی که داریم مطابق پالیسی و استراتژی دولت ما، و چون این یک مشکل یک بحران انسانی است و این زاده بسیار ناملایمت ها و نارامی ها و بدامنی های کشور ما و منطقه است، البته حل فصل از این کار ساده هم نیست، اما ما اقدام جدی داریم و کوشش همه جانبه داریم که تاکه باشه که در این مشکلات رسیدگی بکنیم و به این مشکلات غلبه حاصل بکنیم.
وزیر محترم، تقریبا از کنفرانس بن حال 10 سال میگذره. در کنفرانس بن 10 سال قبل فیصله اساسی که بود، یکی خب مسئله امنیت در افغانستان و دومین مسئله برگرداندن مهاجرین افغانی از تمام بسلا ممالک همجوار دیگه جایا به شکل درست و خوب به افغانستان بود که متاسفانه هنوز هم این مسئله حل نشد. حال کنفرانس دو بخیالم در پیشروی است. شما در کنفرانس دوم بن در این مورد کدام پلان اساسی تهیه کردین؟ چی پلانا در نظر دارین و چی آرزو دارین که در اونجا طرح شود؟ مخصوصا بودجه 1 میلیارد دلاری شما در اونجا هم طرح خواهد شد یا نه؟
دقیقا الان چیزی که با ما و با وزارت ما ارتباط داره، ما در صدد ساختن یک برنامه هستیم که ایره البته با کابینه هم ایراد خواهد کردیم و جناب رئیس جمهور هم ایره ایراد خواهد کردیم تا که باشه با می کنفرانس بون اشاره صورت بگیره. واقعا هم یکی از اهداف اینمی کنفرانس هم که البته که بعد از 2014 دولت افغانستان چی باید بکنه بررسی خواهد شد. همچنان هم مسئله مهاجرین یکی از مسائل مهمی خواهد بود که در اینجا انشاءالله که طرح خواهد شد. ما آمادگی خود داریم که با برنامه های معقول و درست خود در این کنفرانس انشاءالله را پیدا بکنیم و اگر انشاءالله این کنفرانس که تدبیر شد، ما این موضوع را حتما در اونجا دولت افغانستان ایرا اعلان خواهد کرد و حمایت جامعه جهانی را طلبکار خواهد شد.
محترم دکتر صاحب جمایر انوری، وزیر عودت مهاجران و بیجاشدگان، یک جان تشکر از معلوماتتان و جوابتان به سوالات شنوندگان عزیز.
تشکر از شما آقای نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، وقتی این برنامه به پایان میرسد، من از حضورتان مرخص میشم. شما میتوانید اخبار و برنامه های جالب دیگر را از همکارانم بشنوید. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط میکند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم
00 42 02 21 12 41 38.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
لغرمين